خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مطالب مقدماتی هوش مصنوعی و عامل‌های هوشمند میرسیم به مبحث محیط. اهمیت مطالعه محیط اینه که عامل در محیط عمل میکنه، یعنی شما اگر محیط و مشخصاتش رو بشناسید در طراحی عاملتون که حالا میخواد محیط رو درک کنه و روش عمل بکنه موفق تر ظاهر میشید. اگر محیط رو نشناسید و مشخصاتش رو ندونید، خب نمیدونید عامل رو باید برای چه شرایطی طراحیش کنید. ببینید مثالش خیلی ساده است. اتومبیل رو ساختن برای اینکه روی آسفالت بتونه حرکت بکنه. شما وقتی دارید سیستم اتومبیل رو طراحی میکنید، این پیش‌فرض رو دارید که محیط حرکت اتومبیل آسفالت، سنگلاخ نیست، دست انداز به اندازه مشخصی وجود داره و شکل دست انداز محدود و تعریف شده است. اتومبیل قرار نیست رو کوهستان حرکت کنه بره بالا. ماشینی که میخواد روی کوه حرکت بکنه باید یه ویژگی های دیگه ای داشته باشه. اصلا از اول در مهندسی این پذیرفته شده بود که هر سیستمی که میخواد طراحی بشه مطالعه محیطش به اندازه خودش مهمه. حالا الان هم خواهید دید که برای محیط های مختلف عامل های متفاوتی میشه طراحی کرد و وقتی ویژگی های محیط عوض میشه، نوع عاملی هم که طراحی میشه به تبعش عوض خواهد شد. این رو الان با چند تا مثال و نکاتی که در مورد محیط میگیم روشنش میکنیم. این مفهومی داریم به اسم task environment یا محیط وظیفه. هر وقت میخواییم یه عامل هوشمند رو طراحی کنیم، راسل و نورویگ در واقع میگن PEAS رو مشخص کنیم. پی مخفف پرفورمنس میجر یعنی معیار کاراییه، ای محیط انوایرونمنت، ای کنشگرها یعنی اکچوئیتورز و اس حسگرها سنسورز. این چهار تا رو وقتی مشخص میکنیم تکلیف این که عامل و محیط ما چه ویژگی هایی داره مشخص خواهد شد. خوشبختانه این تعاریف در سطح کلانشون نیازمند هیچ جزئیات فنی نیستن، یعنی یک کسی فقط ارزیابی کنه که اون عامل هوشمند رو برای چی میخواد، میخواد چه هدفی رو باهاش محقق بکنه، به سوالات این قسمت میتونه جواب بده. اون موقع که ما در درسه کارشناسی از اینا سوال میدادیم، اینا جز نمره بیارترین قسمت ها بود. یعنی طرف فقط کافی بود که بین سنسور و اکچوئیتور بتونه تمایز ایجاد کنه، دیگه هر چیزی مینوشت معمولا درست بود. یا میفهمید که منظور از معیار کارایی چیه، دیگه هر جور که خودش دوست داشت تعریف میکرد و جواب سوال در میاد. کیا از این مدل سوال جواب دادن تا حالا؟ جواب دادیم دیگه؟ شما نداشتیم؟ بشه بستنیم؟ خب مثلا یه مثال معروف The Vacuum Cleaner Agent یا The Cleaner World هم بهش میگن، دنیای جاروبرقی. یه جاروبرقیه توی یه محیط دو سلولی میخواد عمل بکنه، محیط رو تمیز بکنه. هر کدوم از این سلول‌ها دو حالت داره، یا تمیز یا کثیف هست. ما هدفمون از طراحی عامل هوشمند جارو و نوع جاروبرقیه اینه که این محیط تمیز بشه. لذا میام تو معیار کارایی میگم هدف من تمیز شدن این محیطه، از طرف دوست دارم که با کمترین هزینه ممکن همین کار صورت بگیره. برای همین میگم که برای هر مربع تمیز در هر گام زمانی یک امتیاز مثبت در نظر میگیرم. کلن هم برای عامل هزار گام زمانی طول عمر در نظر میگیرم، یعنی عامل این کار رو بالاخره باید تو هزار گام زمانی نهایتا تموم بکنه. خب محیط چیه؟ محیط همین خونه دو سلولی هست. نقشه محیط، توزیع آشغال‌ها که کدوم خونه آشغال داره کدوم نداره و اینکه عامل ما اول کار تو کدوم خونه قرار گرفته، اینا میشه وضعیت محیط که در حالت کلی نامعلومه، ولی مقدار این پارامترها رو که معلوم بکنیم شرایط محیط کاملا مشخص میشه. عامل ما چهار تا کار بلده انجام بده. میتونه حرکت به سمت راست داشته باشه، حرکت به سمت چپ داشته باشه، عمل مکش یعنی ساک رو انجام بده. با انجام ساک اگر یه خونه تمیز باشه تمیز میشه، تمیز میمونه، و اگر کثیف باشه با اون مکش که صورت میده تمیزش میکنه. یه اول هم داره هیچ نو اپریشن، هیچ کاری انجام نمیده. خیلی حسگرها هم دو تا حسگرن، یه حسگری که به عامل میگه تو هر لحظه کجا قرار داره، در خونه A یا خونه B، و حسگر این که مشخص کنه اون مربعی که توش هست تمیز یا کثیف. خب الان شرایط مسئله کاملا روشن، یعنی ما میدونیم چه عاملی میخوایم طراحی کنیم، عاملمون چه مشخصاتی داره، چه امکاناتی داره، یعنی سنسورها و اکچوئیتورهاش مشخص هست. حالا اینو میبریم تو مثال تاکسی هوشمند. میخوای تاکسی طراحی کنیم، به جای اینکه یه آدم رانندش باشه، یه سیستم هوشمند جایگزین بشه، کار راننده رو انجام بده. خب اول بریم سراغ معیار کارایی. معیار کارایی بر اساس هدف سیستم مشخص میشه. خب این تاکسی یکی از اهدافش ایمنیه، باید سرنشین رو سالم برسونه به مقصد. تصادف کنه یا اتفاق بدی بیفته قابل قبول نیست. هدف بعدی رسیدن به مقصده. اینکه خب بیان میخوام ایمنی رو حفظ کنم، بنابراین تکون نمیخورم از جاش، قابل قبول نیست دیگه، باید حرکت بکنه ایمنی هم داشته باشه. بس رسیدن به مقصد میشه هدف بعدی. بعد سود باید داشته باشه این کاری که میکنه، نباید با ضرر همراه باشه، پس یه فایده‌ای باید ببره. قانون رو باید رعایت کنه، مثلا چون میخواد زودتر برسه نباید از چراغ قرمز رد بشه، نباید سبقت بیجا بگیره، نباید عابر پیاده رو زیر کنه، از اینجور موارد. راحتی سرنشین هم مهمه، نباید بترسه، یعنی یه جوری ترمز کنی که عابر در اون سرنشین ماشین مسافر ترس ورش داره، اون اصلا قابل قبول نیست. خب شما میتونید این فهرست رو کامل کنید، شما بگید از نظر شما تاکسی هوشمند چه مشخصهای مطلوبی داره، هر مشخصه رو فهرست کنید و بگید که کم بشه یا زیاد بشه، اینو تعریف کنید. معیار کارایی به صورت تابعی از این پارامترها تعریف خواهد شد. اما محیط کجاست؟ محیط خیابان‌ها، آزادراها. اون تاکسی رو ایزوله می‌کنید، هر چیزی بیرون اون تاکسی باشه میشه محیطش. خب خود خیابون و آزادراها و هر چیز دیگه، ترافیکی که اونجا وجود داره، سایر اتومبیل‌ها، علائم راهنمایی، آبرین پیاده، خود آب و هوا، اینا همه‌شون میشه جزء محیط. حالا کنشگرها چی هستن؟ عامل ما که تاکسیمون باشه از چه طریقی میتونه رو محیط خودش اثر بذاره؟ از طریق فرمان، از طریق گاز، از طریق ترمزش، از طریق بوق صدا تولید میکنه، از طریق بلندگو و نمایشگر، از طریق همه اینا میتونه رو محیط اثر بذاره. اما سنسورهایی داره که از طریق این سنسورها محیط خودش رو درک میکنه، و خب این سنسورها میتونن ساده یا خیلی پیشرفته باشن. مثلا سنسور تصویر داره، از محیطی که توش داره حرکت میکنه تصویر میگیره. دوربین داره، شتاب سنج داره، سرعت ماشین رو مشخص میکنه. درجه داره، مثلا درجه بنزین، گاز، هر چیز دیگه. حسگرهای موتور، صفحه کلید، موقعیت سنج جی پی اس، همه این جزء سنسورهاش حساب میشه. خب میبینید به نسبت مسئله قبلی مسئله پیچیده تریه. یعنی هر مؤلفه این مسئله رو با مسئله قبلی مقایسه میکنید، حسگرها پیچیده تر، کنشگرها پیچیده تر، محیط پیچیده تر، معیار کارایی هم پیچیده تر طراحی شده. خب لازم نیست که عامل ما حتما یه عاملی باشه که به نوعی فیزیکی طراحی بشه، بلکه عامل‌های نرم افزاری هم مطرحن. اتفاقا این که میگیم وب 4 وب عامل‌های هوشمنده، عامل‌ها عمدتاً نرم افزاری هم. مثلا یک عامل خرید اینترنتی رو در نظر بگیرید، عامل خرید کتابه، میخواد کتاب‌های مورد نیاز شما رو بره پیدا بکنه مثلا، یا جنس مورد نظر شما رو بره تو فروشگاه اینترنتی بگرده بهترینش رو انتخاب کنه. خب باز میگه معیار کارایی اول تعریف میشه، PAS اولیش performance measure. معیار کارایی بر اساس چی تعریف میشه؟ هدف. میگید این عامل قرار چه کاری انجام بده، از اون هدف مشخصش در میاد. قیمت، کیفیت، مناسب بودن، کارآمدی، هر چی جنس ارزونتری بخره بهتره، به شرط اینکه کیفیتش هم پایین نباشه. پس کیفیت هم مهمه. بعد با نیاز ما هم هماهنگ باشه، مناسب ما باشه، به یه چیزی بخره به درد من نخوره، هر چقدر ارزون باشه با کیفیت هم باشه باز خوب نیست. کارآمدی هم داشته باشه، کیفیتش در واقع از نظر اون نیازی که من میخوام برطرف بشه اون رو بهترین شکل ممکن حل بکنه. مثلا باتری باشه که مدت زمان بیشتری هم انرژی خودش رو نگه میداره. خب حالا محیط چیه؟ گفتیم هر چیزی ماورای عامل میشه محیط. این عامل ما الان تو اینترنت میخواد بره زندگی کنه و کار بکنه. سایت های وب میشن محیط این عامل. هر سایت وبی رو نظر بگیرید یه بخشی از محیط عامله. حالا این سایت ها ممکنه بعضیشون الان باشن، بعضی در آینده به وجود میاد. همه اینها جزء محیط عامل هست. فروشندگان، خریداران، مثلا ممکنه این عامل مجبور باشه بره با بعضی از عامل های دیگه چونه بزنه، با چانه زنی بهترین قیمت رو در بیاره استخراج کنه. یا مثلا ممکنه اینجا حراج برگزار میشه، این بره تو حراج شرکت کنه و اون جنس رو از طریق حراج بخره. یا برعکس اگر این عامل فروشنده باشه خودش حراج برگزار بکنه. اینا که میگم تخیل نیست، همه اینا الان به صورت در واقع کامپیوتری پیاده سازی شده، روشش هم کاملا ریاضیه.
سایت
به آینده معنی نمیده.
یا الان وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود داشته باشه این چه سایت رو بخواه ازش استفاده کنه.
خب
اگر وجود نداشته باشه در همون آینده ای که به وجود بیاد دوباره میشه سایت رو بخواه دیگه
معنیش. خب ولی یه نکته ای هست، ممکنه که این عامل بخواد صبر کنه که مثلا یک ساعت دیگه یه جنسی به یه وبسایتی اضافه میشه، اون سایت تغییر کرده دیگه، این وقت دیتابیس از میشه انگار خودش هم عوض شده. پس این صبری که میکنه به واسطه اینه که میخواد در آینده محیطش تغییر کنه. میخواد بگه محیط فقط اون چیزی که لحظه میبینیم نیست، هر تغییری هم که بعدا توی وب به وجود بیاد، سایت ها اضافه بشن کم بشن، اونم جزء محیط حساب میشه. خب حالا کنشگرهاش نرم افزاری هم، مثلا اینکه یه چیزی رو به کاربر نمایش بده، مثلا میگه من فلان جنس رو خریدم، این جزء کنشگرهاش هست. یا مثلا دنبال کردن یک URL، یه آدرس رو کلیک کنه بره توی سایت دیگه، یا یه فرمی رو بهش میده اونجا یه فرم رو شروع میکنه به پر کردن. اینا همه اعمالی هست این عامل میتونه انجام بده و به کمک کنشگرهاش این کارها رو انجام میده. در مورد حسگرها یا سنسورها، خواننده صفحات HTML صفحه HTML رو پارس کنه، اجزای صفحه رو متوجه بشه، بفهمه کجا تیتره، کجا متنه، کجا قیمت رو گفته، کجا مثلا شرایط فروش رو توضیح داده. حالا این صفحه HTML میتونه خیلی پیچیده باشه دیگه، متن داشته باشه، گرافیک داشته باشه، تصویر، مثلا اصلا مثلا جاوا اسکریپت هم داشته باشه، یه کدی رو باید ران کنه تا یه اتفاقی بیفته. پس عامل هایی که کاملا نرم افزاری هم هستن میتونید داشته باشید، ولی این عامل هم به جای خودشون پیچیده هستن. معنیش این نیست که اگه عامل نرم افزاری شد پس ساده شد، اصلا اینجوری نیست. عامل ساده و عامل پیچیده متناسب با محیطش، محیط ساده و محیط پیچیده میتونه نرم افزاری باشه یا سخت افزاری. محیط اینترنتی محیط پیچیده است، اگرچه نرم افزاریه، سخت افزاری نیست. خب اما مهمترین نکته‌ای که این امروز باید خوب براتون جا بیفته، خصوصیات محیط‌های وظیفه است. اینکه بعضی محیط‌ها کار باهاشون سخت‌تره، بعضی‌ها راحت‌تره و متناسب با هر نوع محیط یک نوع عاملی رو با یک سری امکانات و تکنولوژی‌ها میشه پیاده‌سازی کرد. این مطلبیه که در قالب خصوصیات محیط‌های وظیفه اون رو بررسی می‌کنه. اینو در واقع طیف رو تعریف میکنم. ما دو سر طیف رو میگیم، ما بینش هم خب حالت های ترکیبی میتونه اتفاق بیفته. محیط ها یا مشاهده پذیر کامل هستن یا مشاهده پذیر جزئی. محیط یا تک عاملیه یا چند عاملیه. محیط یا قطعیه یا اتفاقی. محیط یا مقطعی هست یا دنباله ای. محیط یا ایستا هست یا پویا. محیط گسسته هست یا پیوسته. نهایتاً محیط شناخته شده هست یا ناشناخته. اینا رو با تعاریفشون و مثالها بررسی کنیم ببینیم که چه ویژگی هایی دارن. اول بریم سراغ محیط های مشاهده پذیر. یک سرش مشاهده پذیر کامل fully observable، و محیط های مشاهده پذیر جزئی پارشالی observable، محیط های مشاهده پذیر کامل و جزئی. خب محیطی مشاهده پذیر کامله که عامل از طریق سنسورهاش به کلیت حالت محیط بتونه دسترسی پیدا بکنه، یعنی همه اطلاعاتی که تو محیط هست رو بتونه بگیره. با چی؟ با سنسورهاش، نه با تجزیه تحلیل، از طریق سنسور. الان انسان رو من یه عامل در نظر بگیرید، محیطی که الان من توش هستم این کلاس، آیا این کلاس یک محیط مشاهده پذیر کامله؟ نه، تقریبا نه، کامل. چون الان در یه لحظه مشخص که من دارم با حواسم یه رو سنس میکنم، نمیتونم همه اجزای این کلاس و جزئیاتش رو ببینم. حتی مثلا شما که نشستید کامل بدنتون مشخص نیست، بیشتر سراتون پیداست، در صورتی که کل بدن شما این جزء محیطه، یا صندلی ها ناقص دیده میشن. خب بنابراین اینجا یه محیط مشاهده پذیر کامل نداریم. البته ببینید، اینم تاکید بکنم، خیلی از این تعاریفی که میگیم درسته، میگیم خصوصیت محیطه، ولی خصوصیت محیط از نگاه عامله. یعنی ممکنه شما یه عاملی رو در نظر بگیرید، عالم کل باشه، اون داره به این محیط نگاه میکنه، همین محیط برای اون میشه مشاهده پذیر کامل. ولی نه، ما خصوصیت محیط رو از دیدگاه عامل میگیم. خب اگر یه محیطی خیلی محدود باشه میتونه مشاهده پذیر کامل بشه. مثلا همون دنیای جارو برقی رو نگاه کنیم، دو تا سلول بود، سلول یا تمیز بود یا کثیف. گفتیم سنسوراش این اطلاعات رو بهش میده، اول بهش میگه تو کجا هستی، بعد اینکه اون زیر تمیزه یا نه. خب داره همه اطلاعات محیط رو بهش میده، به این سنسورهاش اطلاعات کامل رو برمیگردونه. ولی خب تو بیشتر کاربردها محیط مشاهده پذیر کامل نیست. در مقابلش ما محیط های مشاهده پذیر جزئی رو داریم، پارشالی observable. اینجا حسگرهای عامل جزئی از حالتهای محیط رو به عامل ما نشون میدن. مثلا جایی ما اصلا حسگر نداریم، یا حسگرامون نادلیدن یا نویز گرفتن، تو این موارد محیط پارشالی observable میشه. الان محیط اینجا برای من پارشالی observable هست. اما یک تعریفی رو کتاب راسه تو ویرایش سوم اضافه میکنه، میگه مشاهده پذیر کامل به صورت مؤثر، effectively fully observable. این میگه که عامل درسته که همه مشخصهای محیط رو به کمک سنسورهاش نمیبینه، ولی هر آن چیزی که برای تصمیم گیری و انتخاب کنش بهش نیاز داره رو میتونه با سنسورهاش دریافت بکنه. خب اینجا خیلی از مثال‌ها رو میتونید پیدا بکنید که مشاهده پذیر کامل نیست، ولی مشاهده پذیر کامل به صورت مؤثر هست. مثلا همین که الان من میتونم سرهای شما رو ببینم برای من کفایت میکنه. شما من میخوام مثلا شمارش کنم چند نفر سر کلاسن، همین که سرها رو میبینم همه اطلاعات لازم به من داده میشه. ولی در مقابلش یه مسئله دیگه هست، اون اطلاعاتی که من برای تصمیم گیری بهش نیاز ندارم، سنسورهای من خب همه اونا رو نمیگیره، اینم اشکالی ایجاد نمیکنه. اینکه جنبه های مربوط به انتخاب کنش چی هست، این دقیقا برمیگرده به معیار کارایی. معیار کارایی هست که به شما میگه که این چیزی که شما برای انتخاب کنش بهش نیاز دارید چیه چی نیست. مثلا یکی از کارهای استاد اینه که باید بتونه سریع سوزوریاب بکنه، خب این نتونه این کار رو انجام بده، پرفورمنس میجرش میاد پایین. حالا اگه همین چیزی وجود نداشت اصلا این هم اهمیت پیدا نمیشه که بتونه سرهای دانشجوها رو ببینه یا نه. خب یه تعریفی هم داریم به اسم محیط آن ابزرویبل یا مشاهده ناپذیر. زمانی که عامل هیچ حسگری نداره، هیچ سنسوری نداشته باشه، میشه محیطش مشاهده ناپذیر. نه.
گفتیم عامل چیزیه که یک سری چیز رو از محیط دریافت کنه، سنس کنه و یک کنش روش انجام بده.
خب اینو وقتی ما ریاضی در نظر میگیریم، میتونیم مجموعه آن چیزهایی که دریافت میکنه از محیط رو بگیریم، مجموعه سنسینگ مجموعه توهی باشه. اشکالی نداره. یعنی حتی اون ساعت هم که مثال زدیم،
شما اگر انرژی رو هم نخواهید به عنوان ورودیش از محیط دریافت کنید در نظر بگیرید، چون بگیم ادراک ورودیش مجموعش توهیه، ولی داره یه خروجی تحویل میده دیگه، مثلا ساعت رو داره نشون میده، اون عددی که نشون میده، اون عقربه‌اش، اون حالت دیجیتال، اون 7 سگمنتی که نشون میده، اون تغییر در محیطه و این کنشی داره اجرا میکنه. بیشتر تعریف عامل هم بله
ورودیش میشه توهی باشه،
میتونه، ولی خب ببینید این نکته هست، عاملی که اصلا حسگر نداشته باشه به احتمال زیاد نمیتونه رشنال باشه، چون تو بسیاری از موارد میخواد چشم بسته عمل کنه، در نتیجه کاری که انجام میده بدون در نظر گرفتن محیط و رفتارش نامناسب هست. ولی اینا حالتهای مختلف رو بررسی میکنه، یعنی میگه محیط داریم مشاهده ناپذیر. چه زمانی محیط مشاهده ناپذیری میشه؟ زمانی که عاملی که داره اون محیط رو سنس میکنه حسگر نداره. صحبت سر این نیست که عامل خوبیه یا نه، قبول داریم عاملی که حسگر نداره عامل ضعیفیه، ولی میتونه وجود داشته باشه.
باشه استاد، بله. واسه مشاهده بازی کامل فرسون ما یه در واقع مثلا حالا انسان در نظر، انسانی که توی این کلاس قرار هر کسی یا از هر جایی مثلا یه ساوند رو ریکوگنایز کرد، مثلا صورتش رو برگردون ببینیم مثلا کجا هست، خود این مشاهده بازی کامل هست. مثلا از من دارم حرف میزنم، شما مثلا سمت من نگاه میکنین، درسته؟
خب اون نهایتا میشه مشاهده بازی کامل به صورت مؤثر، یعنی اون اطلاعاتی که نیاز داره رو بعد میتونه با سنسورش
در مقابل بگیره.
کامل نیست برای اینکه همه اطلاعات محیط رو نتونسته بگیره. ببین محیط چی شد؟ هر چیزی غیر عامل شد محیط، درسته؟ یعنی باید بتونم هر چیزی غیر عامل رو با سنسورام بگیرم. میتونم؟ نه، چون نمیتونم، پس مشاهده وزیر کامل نیست. ولی اینو قبول دارم تو بسیاری از موارد ما میتونیم مشاهده وزیر کامل به صورت مؤثر باشه. خب حالا از این تعریف رد شیم، بریم سراغ تعریف دوم. محیط ها یا تک عاملی یا چند عاملی. محیط سینگل ایجنت یا تک عاملی، یه عامل به تنهایی در محیط عمل میکنه. اما چند عاملی، چند تا عامل هستن که در محیط عمل میکنن. خب سوالی که داشتیم این بود که کدوم موجودیت رو میتونیم به عنوان عامل در نظر بگیریم؟ امکان عامل بودنش وجود داره. مشخصا هر چیزی که بتونه محیط خودش رو سنس کنه و رو محیطش کنش انجام بده، این میتونه عامل بشه. اما بعضی از این موجودیت ها حتما باید عامل در نظر بگیریم، در نظر بگیریمشون. اونا مواردی هستند که ماکسیموم سازی معیار کاراییشون روی معیار کارایی سایرین اثر میذاره. این همین که عامل تلاش میکنه به نوعی معیار کارایی خودش رو بهبود بده، یا معیار کارایی بقیه رو میبره بالا، یا رو معیار کارایی دیگران اثر منفی میذاره، اونها رو شما حتما باید عامل در نظر بگیرید. پس اینجاست که معلوم میشه چرا سیستم های چند عاملی مهمه. معمولا در هوش مصنوعی نمیشه همه نوع سیستمی رو به صورت تک عاملی طراحی کرد. طبعا محیط های چند عاملی پیچیده تر میشن، چون چند تا موجوده که همزمان داره محیط رو سنس میکنه و رو محیط اثر میذاره. اما شما جایی که این عاملا به نوعی ضابطه کارایی و معیار کاراییشون رو اثرگذار هست رو مجبورید به صورت چند عاملی طراحی بکنید. محیط چند عاملی خودش میتونه دو نوع باشه، محیط رقابتی باشه یعنی کامپیتیتیو، یا محیط همکارانه کوپراتیو. تو محیط همکارانه وقتی معیار کارایی یک عامل افزایش پیدا میکنه، معیار کارایی سایر عامل ها بهبود پیدا میکنه. مثلا وقتی عاملا کار تیمی انجام میدن، یه مسئله است که دارن به کمک هم حل میکنن، اینا اینجوریه که هر کدوم موفق بشه بقیه هم از اون موفقیت سود میبرن. اما خیلی از محیط ها رقابتی هن. یه معیار در واقع معیار داریم، اون معیار کارایی وقتی برای یک عامل افزایش پیدا میکنه، معیار کارایی یک عامل دیگر رو کاهش میده. مثل بازی ها، بازی شطرنج، یکی ببره اون یکی حتما میبازه دیگه. یا بازی فوتبال، حالا بازی فوتبال چند عاملیه، ائتلاف هم تشکیل میشه، یعنی یک سری عامل ها که اهدافشون در راستای هم هست میشن یه تیم، یه سری عامل دیگه اهدافشون در راستای هم نیست، میشن یه تیم، حالا از طرف این تیم‌ها با هم دیگه تقابل دارن، یعنی دارن رقابت هم میکنن. بعضی از محیط‌ها پارشالی کوپراتیو یا پارشالی کامپتیتیو هستن، نیمه رقابتی نیمه همکارانه. مثلا محیطی که برای رانندگی تعریف میشه بعضی کاراش رقابتیه بعضی کاراش همکاران است. مثلا اونجایی که ماشین‌ها تلاش میکنن به همدیگه نزنن، تصادف نکنن، دارن لطف میکنن به هم، همکاری میکنن. این نیست که اونی که مثلا زده، اونی که امکان زدن داره نزنه سودش کمتر از کسی باشه که اونجا میخوره. هر کدوم تصادف نکنن، هم نظر قانونی، هم خسارتی که به خودروشون وارد میشه، هم هر چیز دیگه، همشون دارن سود میکنن. ولی جاهایی مثل جای پارک رقابتیه. یه نفر رفت یه جا پارک کرد، نفر دیگه اونجا نمیتونه پارک کنه. اینجا بس دعوا میشه. دیگه خب جایی از این اتفاقات میفته زیاده دیگه. نمونه‌هاش رو خودتون دیدید. پس نمونه گروه سرود سیستم چند عاملی همکاران است. یه محیط چند عاملی رو می‌بینید که اونجا همکاری موضوعیت داره. محیط رقابتی مثل محیط بازی شطرنج، محیط نیمه رقابتی مثل رانندگی. جای پارکش رقابتیه ولی اجتناب از تصادفش همکاران است. وقتی که محیط یه محیط چند عاملی میشه، یه سری از رفتارها ذاتاً میشن رفتارهای رشنال. اگر عامل نخواد اون رفتارها رو داشته باشه، به تبعش با یک رفتار غیر رشنال شما مواجه میشید. مثلا برقراری ارتباط یعنی اینکه از دانایی عاملهای دیگه استفاده کنه. ارتباط چی بود؟ انتقال اطلاعات. اینکه از دانایی عاملهای دیگه یا عامل استفاده کنه، یعنی کامیونیکیشن، یه رفتار رشناله. اگر تو محیط چند عاملی عاملی رو این کار انجام نده، بهش میگیم عاملی رشنال، غیر رشنال. یا رفتار تصادفی شده. تو سیستم سینگل ایجنت رفتارهایی که ناگهانی از پیش قابل پیش بینی یا تعیین نیستن خیلی توصیه نمیشه. ولی دقیقا در سیستم چند عامل رفتار تصادفی شده یه رفتار رشناله. به این علت که خود پیشبینی پذیری یه سری مضراتی داره که وقتی رفتار تصادفی شده میاد وسط، به تبعش اون رفتار پیشبینی پذیر رو اثرش رو کم میکنه، خطرات و اشکالاتش رو مرتفع میکنه. مثلا دیدید دیگه این کلاسایی توش حضور غیاب میشه، بعضی استاد همیشه انتهای کلاس حضور غیاب میکنن. خب دانشجو هم مونه موجود رشنال که سود خودش رو در این میبینه که سر کلاس کمتر بیاد یا اصلا نیاد، خب میگه من همون آخرش که حضور غیاب میکنه همون موقع میام دقیقا. یا اونی که اولی که حضور غیاب میکنه، خب باز اگه همچین منطقی باشه طرف میاد اولی کلاس حضور غیاب کرد میره، درسته؟ این استاد که با این مشکل برخورد میکنه رفتارشون پیشبینی پذیره. ولی خب خوبش اینه که یه استادی باشه یه بار اول کلاس، یه بار آخر کلاس، یه بار اصلا حضور غیاب نکنه، یه بار وسط کلاس حضور غیاب بکنه، یه بار از آخر بخونه، یه بار از اول بخونه، این کارو بکنه. چون دانشجو دیگه نمیتونه اونجوری پیش بینی بکنه رفتار استاد رو، استاد اون در واقع پرفورمنس میجری که داره موفق میشه، یعنی اون توانایی کنترل کلاس. کلا رفتار تصادفی شده مزیت داره. باز الان یه مثال کارتونی هم ازش بزنن. کارتونی فوتبالیستا توی سری اولش ماجراش این بود که اینا رفته بودن با یک تیمی مسابقه بدن. اون تیم تو ژاپن نام مکانیزه بود، یعنی کاملا با کامپیوتر و سیستم‌های پیشرفته، گوشی دو گوش بازیکن‌ها بود، بهشون گفت تو اینور برو اینور بیا. اینا نیمه اول خیلی بد جور گل خوردن. نیمه دوم یه پسره بود، چی بود اسمش؟ نه کاکرو بود اونجا اسمش کاکر رو فهمید که اینا دارن اینجوری عمل میکنن، گفت اینا کامپیوتر داره اینا رو کنترل میکنه، کامپیوتر رفتار ما رو گرفته، میدونه ما چجوری بازی میکنیم و اینا گزارش میده، ما باید یه جور دیگه بازی بکنیم. یعنی رفتار پیش بینی ناپذیر. یه رفتاری از خودشون نشون دادن که کامپیوتر از قبل پیش بینی نکرده بود، اتفاقا تو نیمه دوم جبران کردن، بردن بازی رو. کلا در سیستم چند عاملی که بیشتر سیستم های دنیای واقعی چند عاملی هستن، رفتار تصادفی شده جزء رفتارهای رشناله.
حالا شما این سیستم چند عاملی رو چه در حوزه سیاست بگیرید، چه اقتصاد، چه مسائل عادی اجتماعی، چه حتی مسائل شخصی، این جواب میده. توصیه میکنم که رفتارتون تصادفی شده باشه تا جایی که میتونید. البته خب حدش باید کنترل شده باشه. اگه رفتار تصادفی هم انقدر بشه که دیگه هیچ معیاری نشه، خب بدتره. خب مشخصه بعدی محیط اینه که محیط یا قطعیه یا اتفاقی، دیترمینیستیک، استوکاستیک. در محیط دیترمینیستیک حالت بعدی محیط از روی حالت فعلی و کنش اجرا شده توسط عامل به طور کامل تعیین میشه. من فقط کافیه بدونم که استیت فعلی چیه، چه کاری میخوام انجام بدم. اگر بتونم به طور قطعی بگم که استیت بعدی محیط چیه، اونجا محیط قطعیه. ببینید الان من میگم چراغ روشنه، یه کنشم دارم، فشار دادن کلید، مطمئنم که این کار رو انجام بدم، چراغ خاموش میشه. الان از نظر این عامل محیطش چیه؟ قطعیه. ولی بعضی وقتا ممکنه کلید رو بزنه روشن نشه. این که یه وقت ممکنه بشه ممکنه نشه، چه احتمالات بیاد وسط چه نیاد، محیط میشه محیط اتفاقی. البته ما یه حد فاصلی بین اینها داریم، بهش میگن محیط استراتژیک، که اتفاقا محیط استراتژیک توی مالتی ایجنت خیلی مهم هست. محیط استراتژیک توش همه چیز قطعیه غیر از کنش سایر عامل ها. یعنی همه پارامترهای دیگر ما در موردش مطمئنیم، فقط نمیدونیم که رقیب ما در مقابل ما ممکنه چه کاری انجام بده. اونجا محیط میشه محیط استراتژیک. حالا یه محیط داریم، محیط نان دیترمینیستیک، محیط غیر قطعی. اگر یه محیطی مشاهده پذیر کامل یا قطعی نباشه میشه غیر قطعی. پس محیط غیر قطعی نقیض دو حالته، یا محیطی که کلن قطعی نیست، دیترمینیستیک نیست، یا محیطی که پارشالی ابزرویبل، فولی ابزرویبل نیست. هر دوشون میشن محیط های غیر قطعی. فرقش با استوکاستیک چیه؟ ببینید در محیط استوکاستیک عدم قطعیتی که رو حالت‌های ممکن وجود داره اینا رو با احتمالات مدل می‌کنن. ولی در محیط غیر قطعی لزوماً احتمالی به برآمدهایی که برای یک عمل به وجود میاد نسبت نمیدن. لزوماً پس اینجا احتمالات وجود نداره، ولی توی محیط استوکاستیک احتمالات رو اصلاً دخیل میکنن. در مورد محیط uncertain یا نامطمئن میگن محیطی که مشاهده پذیر کامل یا قطعی نباشه محیط نامطمئن. در محیط نامطمئن و محیط غیر قطعی خیلی به هم دیگه از نظر مفهومی نزدیکه. خب تعریف دیگه محیط مقطعی و محیط دنباله‌ایه. در محیط مقطعی یا اپیزودیک میشه تجربه عامل رو به تعدادی مقطع اتمیک یعنی ساده شده تقسیم کرد. تو هر مقطع عامل جداگونه اطلاعات رو از محیط با سنسوراش میگیره، یعنی سنس میکنه و کنش های رو انجام میده. مقطع بعدی به کنش های مقطع های قبلی هیچ وابستگی نداره، کاملا مستقل در نظر گرفته میشه. انتخاب کنش در هر مقطع فقط وابسته به همون مقطعه. خب این محیط ساده تریه، چون عامل میدونه هر کاری که میخواد انجام بده مربوط به همین مقطعی که الان توش هست، لازم نیست خیلی بره عقب‌تر. دقیقا میره تا جایی که مقطع فعلی شروع شده، نهایتا خیلی هم دغدغه داشته باشه تا انتهای همین مقطعه. بیشتر مثلا مسائل کلاسیفیکیشن که شما احتمالاً باش برخورد کردید، مثلا کارهای شبکه‌های عصبی ساده انجام میدن، اینها مدل محیطش محیط مقطعی یا اپیزودیک هست. اما در محیط‌های دنباله‌ای تصمیم فعلی عامل میتونه بر همه تصمیم‌های آینده اثر بذاره. یعنی گذشته معلوم نیست تا چقدر شما باید برید عقب تا بتونید ببینید کجا تأثیر میذاره کجا تأثیر نمیذاره. در حقیقت یه جورایی پیوستگی وجود داره توی اعمال عامل. کنش‌های کوتاه مدت میتونن پیامدهای بلند مدت داشته باشن. مثلا شطرنج اینجوریه، یه حرکت اشتباه اول کار انجام بدید ممکنه تا آخر دیگه امکان جبران نداشته باشه. یا رانندگی هم به همین شکله. اگر فرض کنید راننده تاکسی یه چیز رو اول کار چک نکنه، مثلا ترمز رو چک نکنه، این خطرش تا آخر میتونه وجود داشته باشه. اصطلاح اپیزود رو شما توی سریال ها میبینید. حالا دقیقش اپیزود به این مدل سریال های اپیزودیک میگن که یک مجموعه داستان به نوعی غیر وابسته به هم مطرح میشه. یعنی اینجا قصه میاد، اون اپیزود مطرح میشه، تموم میشه.
شبای
برای رو مثلا. شبای برای قسمتش هم داشت. نه، قشنگترین مثالش این شاید برای شما اتفاق بیافتده. شاید برای شما اتفاق بیافتد یه قصه است، همون یا مثلا کلید اسرار، همون یه دونه که میبینید تا آخرش تکلیف کار مشخصه. برای دیدن قسمت بعدی قسمت قبلی رو نیاز نداره. ولی مثلا فیلم های ایرانی نیاز نداره. از فیلم های ایرانی بعضی فکر میکنن شما یه چیزای دیگه باید بدونید غیر از چیزایی تو فیلم گفته شده، پیش از دیگه هم داره. ولی مثلا سریال لاست، سریال لاست اپیزودیک، اپیزودیک نیست، سیکوئنشال بود. بیشتر سریالی که اپیزود روش می‌نویسه اینا اتفاقا اپیزود نیست، یعنی از نظر مفهومی راهبردی همشون وابستگی به هم داره. با کدوم محیط سخت‌تره؟ مشخص محیط دنباله‌ای سخت‌تره. محیطی که همین که میگیم پرسپ سیکونس، خب یکی از دغدغه‌های ما چطور این پرسپ سیکونس رو نگه داریم؟ عاملی که این عمرش بیشتر میشه، اندازه دنباله ادراکیش بزرگتر میشه. حالا اگه کل اون دنباله رو شما بخواید پروسس کنین، کارتون قطعاً سخت‌تر خواهد شد. خب مسئله دیگه تمایز بین محیط‌های ایستا و محیط‌های پویا هست، استاتیک و داینامیک. محیط ایستا هنگامی که عامل داره دلیبریشن انجام میده، یعنی تأمل میکنه، داره فکر میکنه که تصمیم بگیره کار بعدی که انجام میده چیه، محیط تو اون مدت زمان ثابت میمونه. این محیط ها محیط ایستا هست. به این محیط ایستا محیطی نیست که اصلا تغییر نداره، محیطیه که در مدت زمانی که عامل داره فکر میکنه ثابت میمونه. مثلا بازی شطرنج معمولی این ویژگی رو داره، وقتی بازی میکنید با طرف مقابل، در مدت زمانی که نوبت شماست حرکت انجام بدید تا زمانی که انتخاب کنید کدوم محیط رو حرکت میدید، صفحه شطرنج بدون تغییر میمونه. اما محیط داینامیک هنگام تعامل عامل محیط میتونه تغییر کنه. مثلا همون رانندگی اون تاکسی هوشمند، همین الان خیابون رو نگاه میکنه، عابری نیست، تصمیم میگیره که حرکت کنه، بلافاصله میبینه عابری هست. ناگهان یعنی شرایط محیط عوض میشه، این داره فکر میکنه که چه کاری انجام بده، محیطش عوض شده. خب بزرگترین مشکل تو محیط ها اینه که عامل تو مدت زمان فکر کردنش باید محدودیت ایجاد کنه. اگر خیلی زیاد بخواد فکر کنه قطعا محیطش عوض شده، لذا تصمیمی که به جواب میرسه برای اون لحظه دیگه معتبر نیست، برای گذشته اعتبار داره. پس محیطای پویا محیطای پیچیده تری هستن. اما یه چیزی هم بینابین داریم، محیط نیمه پویا یا نیمه ایستا، سمی دینامیک، محیطی که خودش تغییر نمی‌کنه، اما امتیاز کارایی چون وابسته به زمان هست، اگر زمان بیشتر بگذره ما تو امتیاز به مشکل برخورد می‌کنیم. مثلا بازی شطرنج با ساعت انجام میدن اینجوری نیست که بازیکن هر چقدر بخواد بشینه فکر کنه، یه زمان محدود داره، مثلا 30 ثانیه. تو 30 ثانیه باید حرکت بعدی رو مشخص بکنه، اگر نتونست مشخص کنه نوبتش گرفته میشه. اینجا چون امتیاز کارایی به زمان بستگی داره ولی محیط عوض نمیشه، بهش میگن محیط نیمه پویا. خب محیط واقعی محیط پویاست. یکی از سختی‌های طراحی عامل‌های هوشمندی در محیط‌های پویا عمل می‌کنه همینه. عامل نیاز به زمان برای محاسبات داره، تو مدت زمانی داره محاسبه می‌کنه، محیطش عوض میشه، دیگه نتایجش معتبر نیست. البته خب اگر محیط ایستا باشه یه خوبی داره که عامل میتونه چشم بسته توش عمل کنه، یعنی یه لحظه محیط رو سنس میکنه، همین که فهمید چه شرایطی داره چشمش رو میبنده، تصمیم میگیره و بدون اینکه به محیط نگاه بکنه میره عمل میکنه. ولی محیط پویا برای عامل همچین شرایطی رو ایجاد نمیکنه. اونجا عامل حتی زمانی هم که تصمیم گرفت کار رو انجام بده باز باید محیطش رو
چک بکنه. مثلا اینه که هیچ کس جرئت نمی‌کنه با چشم بسته از خیابون حرکت کنه یا با چشم بسته رانندگی بکنه. مثلا خب بعضی خیلی جسورن، جرئت می‌کنن با نه با چشم باز، ولی چشمشون رو گوشی تلفنشونه، اسمس دارن میدن و رانندگی میکنن. خب اونا دیگه جزو عامل‌های بسیار پیشرفته‌ای هستن که هنوز مطالعهشون توی علم بشر امکان پذیر نیست.
دیدم که رانماتار را پیام میداد، رانندگی میکرد پیام میداد.
نه آدم رو الاغ نشسته باشه جرئت نمیکنه همچین کاری میکنه. من نمیدونم اصلا رو موتور چجوری جرئت میکنن. بعد از یه سنسوری داره که وقتی مرد میفهمی مرده، یا چند نفر رو کشت متوجه میشه. این سنسورشون بیشتر این مدلی. خب محیط یا گسسته است یا پیوسته، دیسکریت اور کانتینیوس. در سیستم های گسسته و محیط های گسسته مؤلفه ها گسسته هستن، یعنی شما زمان، ادراک ها، کنش ها، همچنین خود حالت محیط اینا رو میتونید با مجموعه گسسته نمایش بدید. اما در محیط پیوسته مؤلفه ها، همین مواردی که اشاره کردم، اینا پیوستن. مثلا شما وقتی با مسئله رانندگی تاکسی سر کار دارید، بسیاری از مؤلفه هاش پیوسته است. مثلا زمان پیوسته است، اون مکانی که حرکت داره روش اتفاق میفته پیوسته است، دما پیوسته است، ادراکات، انواع ادراکاتی که دریافت میکنه به صورت سیگنال پیوسته است، کنش‌هایی که میتونه انجام بدن خیلیش پیوسته است. مثلا اون زاویه فرمون هر عددی مثلا بین 0 تا 360 میتونه باشه، میشه پیوسته. اما محیط شطرنج محیط گسسته است، تعداد مهره ها، وضعیت صفحه شطرنج همش با مجموعه گسسته قابل بیان. کدوم سخت‌تره؟
پیوسته.
پیوسته مشخصه.
زمان
در شطرنج ببینید معمولی، حتی اون شطرنج واقعی هم همینطوره. مثلا دیگه یک مینیموم زمانی داریم دیگه، مثلا زیر یک ثانیه رو دیگه ما در نظر نمیگیریم. چون زیر یک ثانیه رو در نظر نمیگیریم، پس فاصله های زمانی یک ثانیه میره جلو، باز میشه گسسته. ولی خب تو رانندگی اون سیگنال هایی که توسط ماشین تولید میشه یا ادراکاتی که داره، اینا واقعا با همون معیارهای فیزیکی که به صورت پیوسته تعریف میشه سر و کار داره. مثلا خود کمیت سرعت پیوسته است، کمیت شتاب پیوسته است و بقیه کمیت‌های فیزیکی. و نهایتاً تمایز بین محیط‌های شناخته شده و محیط‌های ناشناخته. محیط نان و آن نان. ساده اگر بگم، محیطی که قوانین فیزیکیش برای عامل مشخص باشه، اون محیط محیط شناخته شده است. ولی محیطی که عامل قواعد فیزیکیش رو نمیشناسه بهش میگه ناشناخته. در واقع اینجوری فکر نکنید که محیطی که مشاهده پذیر جزئیه همون محیط ناشناخته است. نه، محیط ممکنه مشاهده پذیر جزئی باشه ولی شما قوانین محیط رو میشناسید. مثلا میدونید که اینجا جاذبه وجود داره، سیبو بندازی میاد روی سطح زمین قرار میگیره. مثلا استحکاک زمین اینجوریه، قوانین فیزیکی محیط رو میشناسید. خب این مسئله بازی ها رو در نظر بگیری. مثلا همین بازی هایی که با کارت انجام میشه، بازی منش، نمیدونم بازی مارو پله، همین بازی ها، اینا قوانین بازی، یعنی قوانین محیط کاملا برای ما روشنه. حالا ممکنه تو بعضی از این بازی ها عامل شانس یا هر عامل دیگه ای باشه که ما اطلاعات کامل در موردش نداریم، اون باعث نمیشه که محیط ناشناخته بشه. اما بازی های ویدئویی جدید رو نگاه کنید، همین بازی کامپیوتری، طرف میره شروع میکنه بازی کردن، اصلا قوانین محیط خیلی براش روشن نیست. آروم آروم تو بازی این قوانین رو یاد میگیره. بنابراین اینجا تاکید میکنه که این خصوصیت شناخته شده یا شناخته نشده، ناشناخته، فقط به خود محیط بر نمیگرده، بلکه به حالت دانایی عامل یا طراح اون در مورد قوانین فیزیک محیط برمیگرده. یعنی اون چیزی که اساسا مشخص میکنه محیط شناخته شده هست یا ناشناخته، برمیگرده به قوانین فیزیک اون محیط. که اگر برای عامل طراحش روشن باشه از قبل، میشه محیط شناخته شده و یعنی محیط ناشناخته است. میشه یک محیط ناشناخته ای مشاهده پذیر کامل باشه و در مقابلش یک محیط شناخته شده میتونه مشاهده پذیر جزئی باشه. مثلا بازی کارت، شما چون همه کارت ها رو در آن واحد نمیبینید، نمیدونید روش چیه، این محیط مشاهده پذیر جزئی میشه، اما چون قوانینش از قبل مشخصه و ثابته، محیط شناخته شده است. خب حالا تو چند تا مسئله نمونه اینا رو ما مشخص کردیم. مثلا بازی شطرنج معمولی مشاهده پذیر کامل هست، چند عاملیه، دو تا عامل توش بازی میکنه، بازی قطعیه، نتایج هر حرکتی به قطعی مشخصه، محیط مقطعیه، نه دنباله‌ایه، چون از اول بازی روش اثر میذاره تا هر لحظه که هست، محیط بازی ایستا هست و گسست. شناخته شده است یا نه بازی شطرنج؟ قوانینش کاملا روشنه دیگه، پس شناخته شده است. میشه نه. بازی ماروپله، ماروپله یه بازی کردید، مشاهده پذیر کامله، هر اطلاعاتی نیاز دارید رو صفحه ماروپله میبینید کامل. چند عاملیه؟ چند نفر معمولا بازی میکنن؟
یادم هر چند نفر میشد؟
چهار پنج نفر از دارد؟ پس بعضی از دسته بیکای خودشون با خودشون ماروپله بازی میکنن، سیگل ایجنت کار میکنن، ولی بازی به صورت عادی مالتی ایجنت. این بازی قطعی نیست، اتفاقیه. چرا اتفاقیه؟ بخاطر وجود اون تاس. ما نمیدونیم تاس رو میدازیم چه اتفاقی. بازی مقطعی دنباله‌ای؟ دنباله‌ایه. ایستاه، اونوقتی که فکر میکنید تغییر نمیکنه صفحه و گسست است. خرید اینترنتی، آیا عامل میتونه همه اینترنت رو یه جا ببینه؟ نمیتونه. در هر دسته فقط بخشی از این وبسایت رو میتونه ببینه، پس محیطش میشه جزئی. محیط تک عاملیه، یه عامل میره برای انجام اون خرید، اما ستاره زدیم این محیط میتونه چند عاملی هم باشه. مثلا جاهایی که چند تا عامل همزمان میرن برای خرید، اونجا حراج میتونه اتفاق بیفته، ممکنه دعواشون بشه، ممکنه بشنن با هم مذاکره کنن، ممکنه با هم ائتلاف کنن. اینا که میگم همش هست، یعنی سیستم های چند عاملی همه این کارا رو انجام میده. چانه زنی میکنن. خب محیط قطعیه، تقریبا قطعیه، ولی خب عوامل عدم قطعیت هم هست. مثلا یه مشکل ممکنه تو قطع شدن اینترنت باشه. اگه فرض کنید که اینترنتش همیشه هست و وبسایت هم خلاصه به اون تعهداتی که دارن عمل میکنن، مثلا اون دکمه که نوشته سابمیت واقعا سابمیت میکنه، اونجا میتونید بگید محیطتون قطعیه. ولی خب یک درصدی عدم قطعیت به خاطر همین موارد غیر قابل پیش بینی وجود داره. محیط دنباله‌ایه. محیط نیمه پویاه، چون هر چقدر عامل سریعتر اینجا عمل بکنه میتونه امتیاز بیشتری ببره. اگر طول بده ممکنه مثلا یه عامل دیگه بره اون جنسو بخره. این عامل ما ضرر میکنه.
به خاطر همین
نمیتونیم قطعیتشو نه، این عدم قطعیت ایجاد نمیکنه. این نهایتا این چیزیه که داره، همه چیز محیط مشخصه، فقط رفتار عامل های دیگه مشخص نیست. میشه محیط استراتژیک. ولی محیط استراتژیک محیطی قطعیه که رفتار عامل های دیگه روی قطعیتش میتونن اثر بذارن. یعنی اصلش قطعی بودنش هست. خب محیط گسسته است تو اینترنت و کلا در کامپیوتر ما با داده های گسسته سر و کار داریم کلی. خب همین وقتی شما در مورد رانندگی با تاکسی میارید، یکی از پیچیده ترین محیط ها رو مشخصا میبینید. محیطی که مشاهده پذیرش جزئیه، چند عاملیه، اتفاقیه، دنباله‌ایه، محیطش در من پیوسته است و پویا. مشکلی هست؟ درسته؟ تشخیص پزشکی، تشخیص پزشکی هم جزء مسائل خیلی پیچیده است. اولا پزشک بیمار که میاد که کل سیستم بیمار رو نمیتونه ببینه، که فقط نشانهای ظاهری رو بهش دسترسی داره، نهایتا بتونه چند تا آزمایش بگه براش ببری. پس مشاهده پذیرش جزئیه، تک عاملیه، فقط یک عامل به عنوان پزشک باید تلاش کنه اون بیماری رو متوجه بشه. حالا اگر یه پزشکی خود بیمار رو هم بیاد به کار ببره توی تشخیص بیماری، ازش کمک بگیره، اونجا میتونیم بگیم محیط چند عاملیه. یا اگر تیم پزشکی باشه محیط میشه چند عامل. محیط اتفاقیه، اصلا دانش پزشکی کلن دانش پدیده‌های استوکاستیک هست. محیط مقطعیه، ببخشید محیط دنباله‌ایه، مقطعی نیست. این هم مثلا طرف روز اول تولدش چه اتفاقی برای افتاده ممکنه تا آخر عمرش اثر بذاره، درسته؟ ایستا بودن؟ نه، محیط پویاست. بعضی هستن میرن دکتر سریع خوب میشن، اگه دکتر رو میبینن خوب میشن، دکتر داره فکر میکنه چه بیماری بشه، آیا دکتر من خوب شدم دیگه، مشکلی نیست. محیط پیوسته است با کمیت ها و پارامترهای پیوسته سر و کار داریم، مثلا دمای بدن بیمار، فشار خون، این موارد پیوسته است، حالت محیط رو پیوسته میکنه. اما کنترلر پالایشگاه جزئی، تجاملی، اتفاقی، دنبالی هست، پویا و پیوسته. نکته بسیار مهم این که نوع محیط روش طراحی عامل رو مشخص میکنه. این که این همه روش های متعدد در هوش مصنوعی هست و همه‌شون هم در واقع اهمیت زیادی دارن، هیچ وقت یه روش رو نمیان کلن بذارن کنار و یه روش بشه مبنای حل سایر مسائل، علتش اینه که هر نوع محیطی برای یک تکنیک خوبه. مثلا محیطی که دنباله ای نیست شبکه عصبی معمولی جواب میده، ولی وقتی محیط دنباله ای شد باید بریم سراغ شبکه های عصبی فیدبک دار ریکارنت، یا باید بریم سراغ مثلا HMM هیدن مارکوف مودل. یعنی این که ما از چه تکنیکی در هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم دقیقاً به این بستگی داره که عامل ما برای حل مسئله مورد نیاز تو چه نوع محیطی قرار داره. معمولاً پیچیده‌ترین ابزارها برای پیچیده‌ترین محیط‌ها هستند. هر چه محیط ساده‌تر به نوعی روش طراحی هم ساده‌تر. مثلا همین بازه شطرنجی به نسبت اینها محیط ساده تر یه نگاه کنی، خب روش طراحیش هم ساده تره. یه درخت بازی و چهار تا روش مثلا آلفا بتا پرونینگ دیگه، مثلا نوع پیشرفتش اینه که حالا این معماری بره روی مثلا کامپیوترهای موازی اجرا بشه، یه سرعت بره بالا، ولی الا تکنیک حل مسئله تکنیک پیچیده‌ای به حساب نمیاد. تذکر میدیم که بین محیط ساده و محیط پیچیده در نسبت با محیط واقعی و مصنوعی تمایز قائل بشید. معنیش این نیست که هر جا محیط واقعی بود حتما پیچیده است یا هر جا مصنوعی بود حتما ساده است. اینا در واقع تقسیم بندی محیط ها توی دو بود. محیط ها میتونن مصنوعی باشن یا واقعی باشن، محیط ها میتونن پیچیده باشن یا ساده. مثلا ما داریم محیط واقعی ساده، مثلا خط تولید نوشابه محیط واقعیه ولی ساده است، پیش دیگه خاصی نداره. در مقابل پالایشگاه یک محیط واقعی پیچیده است، اینترنت یک محیط مصنوعی پیچیده است، نرم افزاری مثل نرم افزار آموزش زبان یک محیط مصنوعی ساده است. درست شد؟ خب آخرین نکته هم که محیط واقعیه دیگه، یعنی المان ها و روشتفصادی که توش هست مجازی نیست، واقعیه، وجود داره. ببخشید محیط مصنوعی یعنی بشر ساخته ولی پیچیدگی زیادی داره. بشر ساخته، اینترنتی از اول نبوده.
حتی تولید
نوشابه هم بشر ساخته. الان توضیح میدم.
Thank you.
خب صحبت سر محیط من حواسم رفت چه دکتر گفتم مسئله اینه ببینید محیط واقعی منظور محیط نشراده محیطی که به صورت
طبیعی
با محصولات طبیعی ساخته شده ولی محیط های مصنوعی محیط های این که به نوعی خیلی محسوس نیستن و توسط انسان ساخته شده مثلا اینترنت کجاست؟ تو درخت نیست. یه چیزی که ما به صورت مجازی تعریفش کردیم. یه چیزی ویرچوال هست. ولی پیشیده بودنش ملموس به صورت مستقیم نیست. به واسطه باید لمسش بکنیم، درکش بکنیم. درسته؟ آره. محیط واقعی در واقع طبیعی و به نوعی ملموس مستقیمه. محیط مصنوعی غیر طبیعی ملموس هم اگر باشه به صورت با واسط است اما محیط پیچیده و ساده بودنش به اینه که از چه تعداد المان تشکیل شده و روابط این المان ها چجوریه محیطی که المانش کمه و روابط ساده ای داره محیط ساده است در مقابلش المان های زیاد روابط پیچیده بین المان ها میشه محیط پیچیده حالا واسه همین میگیم نرم افزار آموزش زبان یه محیط مصنوعی ساده است روابطش خیلی روابط پیچیده ای نیست از اون طرف مصنوعی هم به حساب میاد فقط اینو میخواستم تأکید کنم که نگید یه جایی اگر گفتن محیط مصنوعیه سریع بگه خب پس این حتما محیط ساده ایه محیط مصنوعی مثل اینترنت میتونه خیلی پیچیده باشه امروز اگر صحبت از این میکنیم که آمینای هوشمند میرن در اینترنت محیط زندگی اصلشون اینترنت هست نباید گول بخوریم بگیم چون اون محیط نرم افزاریه پس این آمینا خیلی راحت اونجا کار میکنن نه اون محیط هم به اندازه کافی برای خودش پیچیدگی داره خب این مطالب رو برای اینکه با دقت بیشتری بررسی کنید فصل 1 و 2 کتاب راسل و نوردیک رو میتونید نگاه کنید تو کتاب های مالتی ایجنت سیستم این مطالب خیلی خلاصه میاد حالا منم واقعیتش به اندازه که درس لیسانس برای اینا وقت میذاریم اینجا وقت نذاشتم خیلی سریعتر ازش عبور کردم فقط در حد اینکه این مقدماتشون ضروریه برای ادامه مباحثمون هم یاداوری شده باشه هم اگر اصلا کلا درس نگذروندید بدونید که اصلا این مطالب رو کجا میشه پیگیری کرد خلاصه اینکه در طراحی سیستم های چند عاملی مهمترین مطلب خود عامله ما عامل رو توی مباحث این جلسه و جلسه گذشته یعنی امروز سعی کردیم به طور کامل باز کنیم با جزئیاتش دیگه بشناسیم ما از هفته آینده دیگه میریم سراغ خود بحث سیستم های چند عاملی یعنی این سیستم ها حالا تعریف میشن مشخصاتشون ویژگی های خاصی که دارن روش هایی که توش میشه طراحی رو انجام داد دیگه وارد مسائل خاص حوزه سیستم های چند عاملی میشیم فعلا چون هفته اول کلاس تشکیل نشد ما یه هفته عقبیم نمیدونم یه هفته رو چجوری بشه جبرانش کرد ولی در صورت برنامه درس مطابق چیزی که از قبل پیش بینی شده انشاءالله پیش میره خب سوالی نیست بچه ها هنوز فرصت نکردم انشاءالله این هفته میذارم به ترتیب دیگه اون مهمترینش رو زودتر آپلود میکنم شما مراجعه بفرمایید برای دانلودشو بله بله